صفحه 126. در مورد کسانی که به علت تصادف از بین می روند چطور؟ آیا آنها تجربهشان پایان پذیرفته یا در جایی قطع شده است؟ آیا هنوز هم تصور می کنی افراد به علت تصادف می میرند؟ هیچ چیز در این دنیا به طور تصادفی اتفاق نمی افتد. چیزی به نام تصادف یا همزمانی وجود ندارد. اگر می توانستم خود را قانع کنم که این واقعیت دارد، هرگز برای آنهایی که مرده اند عزاداری نمی کردم. عزاداری آخرین چیزی است که آنها مایلند تو انجام دهی. اگر تو می دانستی آنها کجا هستند و اینکه با اتخاذ انتخاب بالاتری به آنجا رسیدند، عزیمت آنها را جشن می گرفتی. اگر تو برای یک لحظه آنچه زندگی بعد از مرگ می نامی تجربه می کردی و با بالاترین افکاری که نسبت به خود و خدای خود داری به این تجربه می رسیدی. به هنگام تشییع جنازه لبخند می زدی و قلبت از شادی لبریز می شد. گریه ما به علت این است که عزیزی را از دست می دهیم و هرگز شانس دیدار مجدد او را نداریم. این گریه خوبی است. این در واقع ابراز احترامی است به عشق از دست رفته. با وجود این اگر می دانستی چه حقایق بدی و تجارب شگرفی در انتظار روح از بدن خارج شده است، کمتر اشک می ریختی. راستی زندگی بعد از مرگ به چه صورتی است؟ ممکن است درباره آن مطالبی بگویی؟ همانطور که قبلاً بحث کردیم، تو ممکن است در آنچه زندگی پس از مرگ مینامی، همانطور که از زندگی کنونی در حال تجربه آن هستی، یکی از این سه کار را انجام دهی. تو ممکن است به خلق افکاری که تحت اختیار تو نیست تسلیم شوی. تو ممکن است از روی اراده و اختیار تجربه ای را خلق کنی یا ممکن است هوشیاری جمعی آنچه هست را تجربه کنی. این تجربه نهایی وحدت یا کلی شدن نامیده می شود. در تجربه راه سوم تو به سرعت به سوی تسلیم پذیری کامل، آرامشی کامل، شادی کامل، آگاهی کامل، عشق کامل حرکت می کنی. چون این هوشیاری جمعی است، سپس تو با وحدت کل یکی می شوی و به این مرحله نیرواح می گویند. این تجربه یکی شدن با وحدت کل که به هنگام تمرین های تمرکزی تو برای لحظاتی آن را تجربه می کنی، همان وجد و سرور ربانی است. آیا این درست است که پس از رسیدن به مرتبه نیروانا، پس از ملحق شدن به منبع اصلی، ما دیگر در آن مرتبه باقی نمی مانیم؟ باقی ماندن در مرحله متعالی مطلقیت یا یکی شدن با همه چیز چیزی غیر ممکن است. همانطور که قبلا گفتم، آنچه که هست نمی تواند باشد، مگر در فضای آنچه که وجود ندارد قرار بگیرد. حتی سرور مطلق هم به معنی واقعی کلمه وجود ندارد، مگر اینکه چیزی کمتر از آن وجود داشته باشد. ولی هنگامی که ما در سرور و وجد مطلق هستیم، وقتی با احدیت یکی شده ایم و در واقع هم همه چیز هستیم و در این حال هیچ چیز نیستیم، چگونه می دانیم که وجود داریم؟ چون چیز دیگری وجود ندارد که ما تجربه کنیم. این وضعیت برایم گنگ و نامفهوم است. تو داری چیزی را بیان می‌کنی که من دوراهی ربانی می‌نامم. خداوند هم در ابتدای خلقت به جمال خود نگریست و آن را در هیئت آفرینش و کائنات متجلی ساخت. او یکی بود و یکی دوتا شد، در این حال که یکی یکی باقی ماند. در این تکثر دنیا و آفرینش به وجود آمد. آنچه به وجود آمد خداوند نبود، ولی از خداوند هم جدا نبود. هر ذره در عالم وجود تجلی ذات احدیت است. تصور من بر این است که هر یک از ما به طور پیوسته و دائمی از دانستن به نادانستنی و بعد به دانستن، از بود به نبود و دوباره به بود، از وحدت به کثرت و دوباره به وحدت در چرخه کیهانی پایان ناپذیری در حرکت هستیم. خوب گفتی، دقیقاً همینطور است. با وجود این، آیا این فرایند ملال آور نیست؟ آیا برای ما هرگز استراحتی وجود ندارد؟ آیا این امکان وجود ندارد که ما در مرحله نیروانا باقی بمانیم؟ آیا ما تا ابد محکوم به این آمدن و رفتن هستیم؟ آیا ما در سوی ابدی به سوی مقصدی نامعلوم هستیم؟ رازی در این حقیقت نهفته است. جایی برای رفتن، کاری برای انجام دادن وجود ندارد و تو هم جز آنچه اکنون هستی نباید چیز دیگری باشی. واقعیت این است، سفری به صورتی که تو تصور می‌کنی وجود ندارد. تو در حال حاضر آن چیزی هستی که سعی داری باشی. تو در حال حاضر همان جایی هستی که تصمیم داری بروی. این پیر طریقت است که این را می داند و بنابراین به مبارزه خاتمه می دهد و بعد مرشد سعی می کند به تو در پایان دادن به مبارزات کمک کند. همانطور که وقتی تو به مقام مرشدی برسی سعی می کنی به مبارزه دیگران خاتمه دهی. محاذا این فرایند یعنی همان چرخه کیهانی چرخه ملالتباری نیست. این تأیید شکوهمند و دانه‌داری از شکوه مطلق حضرت حق و کل زندگی است و چیز ملال آوری در مورد آن وجود ندارد. با وجود این هنوز هم این فرایند به نظرم ملال آور به نظر می رسد. اجازه بده ببینم می توانم عقیده تو را تغییر دهم. فرض کن شخصیت‌های خاصی مورد علاقه و نظر تو هستند. چه می‌شد اگر به تو خبر می‌دادن که از فردا تو می‌توانی به ملاقات هر کدام که می‌خواهی بروی و هر خواسته‌ای داری از آنها بخواهی؟ آیا این دیدار باید برخلاف اراده آنها باشد؟ نه، من ترتیب کار را طوری می‌دهم که آنها هم از دیدار و خواسته‌های تو استقبال کنند و علاقه و عشق زیادی نسبت به تو احساس کنند. عالی شد. فقط یک شرط دارد. تو باید بین هر دو ملاقات مدتی درنگ و تأمل کنی. تو نمی‌توانی مستقیماً از یک شخصیت به شخصیت دیگر بروی. کم کم دارم متوجه موضوع می شوم. بنابراین برای آنکه وجد ناشی از این برخود را تجربه کنی باید یک وقفه زمانی را حفظ کنی. وجد و نشاط را تو زمانی تجربه می کنی که در این حال برای مدتی وجد و سروری را تجربه نکنی. در مورد وجد و سرور ربانی هم این کاملا مصداق دارد. در مورد چرخه زندگی هیچ چیز ملال آوری وجود ندارد. آنچه هست فقط نشاط و شادی است. پیرهای طریقت واقعی همواره شاد و بانشاطند. رسیدن به مقام پیر طریقت ممکن است موقعیت مورد آرزوی تو باشد. در آن صورت تو می توانی به مرتبه وجد و سرور برسی و آن را پشت سر بگذاری. ضمن اینکه همواره شاد و خرسند باشی. تو نیازی احساس نمی کنی که وجد و سرور نشاط آور باشد. تو صرفاً خوشحال و خرسندی و می دانی که سروری وجود دارد. فصل ششم، صفحه 133. اگر اجازه داشته باشم مایلم موضوع صحبت را تغییر دهم و درباره تغییرات سیاره‌ای صحبت کنم، ولی قبل از آن مایلم به نکته‌ای اشاره کنم. ظاهراً بسیاری از مطالب در اینجا بیش از یک بار تکرار شده. گاهی احساس می‌کنم یک مطلب را چندین بار شنیدم. این پیام به مانند یک فنر می‌ماند. زمانی که جمع می شود به سر جایش بر می گردد. یک دایره دایره دیگر را می پوشاند. فقط زمانی که فنرباز است به صورت مار پیچ در می آید و به مقدار زیاد کشیده می شود. حق با توست. بسیاری از مطالب گفته شده. در اینجا چندین بار و به صورتهای مختلف و گاهی به همان صورت بیان شده است. زمانی که این پیام به اتمام می رسد، تو باید بتوانی نکات اصلی مطرح شده را تکرار کنی. روزی می رسد که اشتیاق داشته باشی این کار را انجام دهی. بسیار خوب، متوجه مطلب شدم. در ادامه صحبتم، تعداد زیادی از مردم چیزی که می خواهند بداند این است که آیا سیاره زمین رو به انحطاط و زوال است؟ شاید این سؤال را قبلن کرده باشم، ولی اکنون یک پاسخ مستقیم می خواهم. آیا تغییر و تحول زمین طبق پیشبینی پیشگویان حتمی است یا صرفاً وهم و خیال است؟ آیا ما باید دست به دعا دراز کنیم، در خود تغییراتی به وجود آوریم، کاری هست که انجام دهیم، یا از انجام هر کار و کمکی قاصریم و آنچه باید بشود خواهد شد؟ خوشحالم که به این سوالات پاسخ دهم، ولی در این راستا پیشرفتی وجود ندارد، چون از پیش و به تفصیل به پرسش‌ها پاسخ داده شده. منظورت این قسمت از گفتگوست که آنچه باید اتفاق بیفتد از پیش اتفاق افتاده است؟ آری. ولی این چیز که از پیش اتفاق افتاده است چگونه اتفاق افتاده؟ چه چیز اتفاق افتاده است؟ میخواهم موضوع را در واژه‌هایی که برای تو بهتر قابل فهم باشد بیان کنم. ببین آیا این کمک می‌کند یا نه. آیا تا به حال بچه‌ای را دیده‌ای که با استفاده از یک سی‌دی‌رام بازی ویدیویی کنند؟ آری. آیا تا کنون از خود سوال کرده ای کامپیوتر از کجا می داند به هر حرکتی که بچه انجام می دهد پاسخ دهد؟ آری، از خود سوال کردم. همه چیز روی دیسک ضبط شده. کامپیوتر می داند چگونه به هر حرکت بچه پاسخ دهد، چون هر حرکت ممکنی همراه با پاسخ مقتضی آن از قبل روی دیسک ضبط شده است. واقعا عجیب است. چه چیزی عجیب است؟ اینکه هر حرکتی و هر پیچ و تابی که منجر به آن حرکت شود روی کامپیوتر برنامه‌ریزی شده. چیز عجیبی در اینجا وجود ندارد. این صرفاً تکنولوژی است. پس اگر تکنولوژی یک بازی ویدیویی به نظرت مهم بیاید، در مورد تکنولوژی عالم خلقت چه داری بگویی؟ حال چرخه کیهان را یک سی‌دی رام فرض کن. همه حرکات از قبل پیش بینی شده. عالم خلقت فقط منتظر است ببیند چه حرکتی انجام می دهی و هنگامی که بازی به پایان می رسد چه برنده باشی، یا بازنده یا خودت را عقب کشیده باشی. عالم خلقت می پرسد آیا باز هم شوقی به بازی مجدد داری؟ دیسک کامپیوتر اهمیتی نمی دهد که تو بازی را ببری یا ببازی. تو او را حتی نمی توانی برنجانی. کامپیوتر فقط فرصت دوباره‌ای به تو می دهد که بازی را تکرار کنی. همه پاسخ‌ها از قبل آماده است و اینکه چه پاسخی را تو دریافت می کنی بستگی به انتخاب تو دارد. پس به عبارتی خداوند مثل یک سی دی رام عمل می کند؟ هر طور که می‌خواهی فرض کن. مثال سیدرام فقط برای روشن شدن موضوع بود. زندگی از جهات زیادی شبیه سیدرام است. همه نوع امکانی وجود دارد و از قبل پیش‌بینی شده. فقط تو باید انتخاب کنی کدام یک را می‌خواهی تجربه کنی. این دقیقاً ارتباط با سؤال تو در مورد تغییرات زمین دارد. آنچه بسیاری از پیشگویان در مورد تغییرات احتمالی زمین گفتند صحت دارد. آنها دریچه‌ای به سوی آینده گشوده و آن را دیدند. مسئله اینجاست که چه آینده‌ای را دیدن در مورد پایان بازی سیدی‌رام بیش از یک پیشبینی وجود دارد. یک تعبیر این است که زمین دچار تحول و دگرگونی عظیمی می شود. تعبیر دیگر عکس این را قبول دارد. ولی آنچه در گذشته گفتم به یاد داشته باش. آنچه تا کنون اتفاق افتاده در حال حاضر اتفاق می افتد و در آینده اتفاق می افتد. ریشه در حال دارد، همان گونه که کلیه حرکت‌های بازی کامپیوتر در حال حاضر روی آن دیسک وجود دارد. بنابراین اگر تصور می‌کنی پیشبینی آن عده از پیشگویان که زیر و رو شدن زمین را پیشبینی کردند به حقیقت خواهد پیوست، همه توجهت را روی این تغییر متمرکز کن و بدان آنچه در خیال پرورانده‌ای جنبه تحقق خواهد گرفت. اگر افکارت روی واقعیت دیگری تمرکز دارد و مایل به تجربه آن می باشد، فکرت را روی آن حادثه متمرکز کن و بدان که می توانی آن را به طرف خود جلب نمایی. در مورد مسئله کامپیوتر 2000 چه می گویی؟ عده عقیده دارند آنچه تا کنون عدم کارکرد صحیح یک دوم کار می نامیم موجب تحول بزرگی در سیستم اجتماعی و اقتصادی ما خواهد شد. آیا این حقیقت دارد؟ من در اینجا نیستم تا آینده را پیش بینی کنم. پیش بینی هم نمی کنم. اگرچه نسبت به همه چیز علم کامل دارم، فقط این را به تو بگویم. اگر دقت نکنی آنچه نباید اتفاق بیفتد خواهد افتاد. بنابراین اگر راهی را که در پیش گرفته ای نمی پسندی راحت را تغییر بده. در چنین موقع چه کاری از من ساخته است؟ چگونه من می توانم جلوی چنین روند عظیمی را بگیرم؟ در مقابل پیشبینی فاجعه های بزرگ توسط افراد پیشگو و بزرگان دینی از من چه کاری برمی آید؟ با درون نگری و جستجوی خرد درونی آنچه احساس می کنی باید انجام دهی. انجام بده. اگر تصور می کنی با نام نویسی به سیاست مداران و صاحبان صنایع و درخواست از آنها برای اقداماتی علیه آلودگی های محیط زیست به تغییرات کره زمین کمک کنی، از هیچ اقدامی فروگذار نکن. اگر فکر می کنی با انجام کوشش هایی می توانی رهبران جامعه را برای حل مسئله Y2K گرد بیاوری، حتما دست به کار شو. نهایتاً اگر تصور می‌کنی با کوشش و تلاش و فرستادن انرژی مثبت و دور نگه داشتن اطرافیان از ترس‌ها و نگرانی‌ها و جدا نگه داشتن آنها از مسائل و مشکلات به اطرافیانت کمک کنی، درنگ نکن. از همه مهمتر ترسی به خود راه نده. از هر چه پیش می‌آید خوشنود باش و بدان که همه چیز درست شدنی است. سعی کن کمال را در همه پدیده ها مشاهده کنی. بدان که تو دقیقاً در جایی هستی که باید باشی، برای آنکه آنچه را انتخاب می کنی تا کویر ذات خود را خلق کنی خلق نمایی. این راهی است به سوی آرامش. در همه چیزها کمال را مشاهده کن. نهایتاً سعی نکن از چیزی فرار کنی. تو در مقابل هر چه مقاومت کنی پافشاری می‌بینی. مردمی که از آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد غمگین هستند یا نگران گفته‌های دیگران در مورد آینده هستند، نمی‌توانند در کمال باقی بمانند. پند دیگری نداری بدهی؟ زندگی را جشن می‌گیر. از خودت خوشنود باش. راضی به رضای حق باش. شادی را وارد لحظه کنونی زندگیت کن. تو نماد شادی هستی و همواره خواهی بود. خداوند هیچ چیز را ناکامل خلق نمی کند. اگر تصور می کنی خداوند چیزی را می تواند ناکامل خلق کند، پس در مورد خداوند کوچکترین آگاهی و دانشی نداری. کمال موجود را جشن بگیر و فقط کمال و زیبایی ها را ببین. با آینده بدون ترس روبرو شو. آرامش، سکون، متانت و وقار تو را از بسیاری از تجربه ها و نتایجی که دیگران منفی لقب می دهند دور می کند. سعی کن از روی خرد و عقل رفتار کنی و اگر تصور می کنی راه بهتری برای دنبال کردن داری، آن را دنبال کن. ولی اگر همه آنچه تو گفتی نادرست باشد، اگر اصولا تو خدا نباشی، آنچه من می شنوم زایده تخیلاتم باشد چه؟ باز هم به همان سال قبلی برگشتی. منظورت از این ولی اگرها چیست؟ آیا تو راه بهتری برای زیستن داری؟ آنچه من میگویم این است که اگر در کلیه شرایط و موقعیت‌های زندگی خونسردی و آرامش خود را حفظ کنی، نتایج بهتری عایدت می‌شود. خوب توجه کن، حتی اگر این نیل دونالد والش باشد که این حرف‌ها را می‌زند، تو به ندرت می‌توانستی در مورد موضوع‌هایی که بحث آنها رفت پند بهتری برای دنبال کردن پیدا کنی. بنابراین اینطور به قضیه نگاه کن: یا من خداوند هستم که با تو سخن میگویم و یا این نیل آدم زیرک و باهوشی است. در هیچ کدام از این دو صورت تفاوتی نمی کند. فرق آن این است اگر مطمئن بودم این خدا است که با من سخن میگوید، دقیق تر به او گوش می دادم. دست از این شوخی ها بردار. این پیام ها را من هزاران بار به طرق مختلف برای تو فرستادم و تو همه را مورد غفلت قرار داده ای. حق با توست. پس از این دفعه غافل نشو. چه کسی تو را به این کتاب رهنمون ساخت؟ این تو بودی. پس اگر نمی توانی به خداوند گوش دهی، به خودت گوش بده یا به دوستی که دارای قدرت فوق طبیعی است تو مرا دست می اندازی، ولی این موضوع دیگری را پیش می آورد که می خواستم درباره آن صحبت کنم. می دانم می خواهی درباره افرادی که قدرت فوق طبیعی دارند صحبت کنی. تو از کجا می دانی؟ چون قدرت فوق طبیعه دارم. درست حرف زدی. آنچه میخواهم بدانم این است که قدرت فوق طبیعه چیست. همه شماها از این قدرت برخوردار هستید. این همان حس ششم است. همه شما نسبت به اشاره پیرامون خود دارای حس ششم هستید. قدرت فوق طبیعه یعنی تو این توانایی را داشته باشی که از تجارب محدود خود پا فراتر گذاشته و دید وسیع‌تری نسبت به اشیا پیدا کنی. بیش از یک انسان محدود و محدودیت‌هایی که او برای خود قائل است احساس قدرت کنی. بیش از این و آن بدانی حقایق اطراف خود را بیش از یک انسان معمولی درک کنی، احساس انرژی و قدرت بیشتری کنی. چگونه می توان این قدرت را رشد داد؟ رشد کلمه مناسبی است. این چیزی شبیه عضله. عده‌ای اراده می کنند آن را تقویت کنند و عده‌ای آن را تقویت نکرده باقی می گذارند. برای تقویت عضله تو باید آن را به کار بیاندازی و ورزش دهی. هر روز و در تمام مدت. در حال حاضر عضله آنجاست، ولی کوچک و ضعیف و استفاده نشده است. تو گاه گاهی حس ششم پیدا می کنی، ولی آن را به کار نمی اندازی. برخی اوقات نسبت به چیزی حس ششم داری، ولی آن را نادیده می گیری. خوابی می بینی یا چیزی به تو الهام می شود، ولی از آن می گذری و به آن توجه نشان نمی دهی. خدا را شکر، حس ششمی که تو را وادار کرد این کتاب را انتخاب کنی نادیده نگرفتی، وگرنه در حال حاضر مشغول خواندن این خطوط نبودی. شاید تصور تو این است که تصادفی به این کتاب برخورد کردی. اینطور نیست؟ بنابراین اولین قدم برای رشد قوه حس ششم این است که قبول کنی این قدرت را داری و از آن استفاده کنی. به هر حس ششمی که داری، به هر احساسی که داری، به هر حس شهودی که تجربه می کنی توجه نشان دهی. بعد به هر چه حس ششم می گویند عمل کنی، اجازه ندهی ذهنیاتت تو را از تصمیمی که داری باز دارد. اجازه ندهی ترس تو را عقب بکشد. هرچه با جسارت بیشتری روی حس شهود خود عمل کنی، حس شهود قوی تری داری. حس ششم همیشه هست، فقط نیاز به توجه و رشد و تقویت دارد. من در مورد حس ششمی که همیشه هست تا شما آن را به کار گیرید صحبت نکردم. من در مورد قدرت واقعی فوق طبیعی صحبت کردم. قدرتی که توان آینده نگری دارد. قدرتی که سبب می شود شما درباره مردم چیزهایی بدانید که راه دیگری برای پی بردن به آن وجود ندارد. من هم در همین مورد صحبت کردم. این قدرت فوق طبیعه چگونه عمل می کند؟ آیا لازم است به حرف آنهایی که از این قدرت برخوردارند گوش کرد؟ اگر افرادی با این قدرت خارق‌العاده در مورد من پیشگویی کنند، آیا من قدرت تغییر آن را دارم یا آینده من از قبل تعیین و تثبیت شده؟ چگونه بعضی از این افراد به محض ورود شما به اتاق می توانند مطالبی درباره شما بگویند؟ صبر کن. تو 4 سوال مختلف مطرح کردی. کمی تأمل کن و اجازه بده تک به تک به آنها بپردازیم. بسیار خوب. قدرت فوق طبیعی چگونه عمل می کند؟ 4 قانون برای پدیده فوق طبیعی وجود دارد که به شما اجازه می دهد درک کنید این قدرت چگونه عمل می کند. اجازه بده آنها را بررسی کنیم. 1. افکار نوعی انرژی هستند. 2. اشیا همواره در حرکتند. 3. زمان حال است. افراد روشنبین کسانی هستند که نسبت به تجاربی که این پدیده ها به وجود می آورند آگاهی دارند. ارتعاشات گاهی به صورت اشکال در ذهن شکل می گیرد. گاهی فکری است که به صورت یک کلمه ظاهر می شود. فرد روشنبین این انرژی را راحت جذب می کند. این در ابتدا کار آسانی نیست چون این انرژی ها بسیار سبک، بسیار فرار و بسیار ظریفند. درست مثل نسیم ملایم تابستانی در شب تابستان که شما احساس می کنید موهایتان را نوازش می دهد ولی ممکن است ندهد. درست مثل ضعیفترین صدای شنیده شده از نقطه‌ای دور است که شما حس می کنید آن را شنیده اید ولی مطمئن نیستید. درست مثل تصویری که یک آن در صفحه ذهنتان ظاهر و سپس محو می شود. این سوالی است که یک رهرو تازه کار از خود همیشه سوال می کند ولی یک شخص با بصیرت هرگز نمی پرسد. چون پرسیدن سوال پاسخ را به عقب می اندازد و همین پرسش ذهن را مشغول می کند و این آخرین چیزی است که یک روشنبین می خواهد انجام دهد. حس شهود با ذهنیات کاری ندارد. برای روشنبین بودن شما باید دور از ذهنیاتتان باشد. چون حس شهود با روح ارتباط دارد. شهود حس شنوایی روح است. روح تنها وسیله حساسی است که قادر است خفیف‌ترین ارتعاشات را بگیرد. این انرژی ها را حس کند، امواج موجود در میدان را حس کند و آنها را تعبیر و تفسیر نماید. شما 6 حس دارید، نه 5 حس. حس بویایی، چشایی، لامسه، بینایی، شنوایی، دانایی. بنابراین قدرت فوق طبیعی چنین عمل می کند. هر زمان که شما فکری به ذهنتان میرسد، فکر انرژی را بیرون میفرستد. فکر یک انرژی است. روح فرد روشنبین آن انرژی را دریافت میکند. غیبدان واقعی تأمل نمیکند که فکر رسیده را تعبیر و تفسیر کند. فقط هر آنچه آن انرژی حس و ادراک میکند بیان مینماید. از این طریق است که یک روشنبین میتواند افکار شما را بخواند. هر احساس که شما تا کنون داشته اید در روحتان سکنا دارد. روح مجموعه است از همه احساسات شما. روح مخزن احساسات است، حتی اگر سالها از جمع‌آوری و ذخیره احساسات گذشته باشد. فرد روشنبینی که چشم بصیرت دارد میتواند این احساسات را درک و حس نماید و این گونه است که درباره گذشته شما نظر میدهد. فردایی هم وجود ندارد، همه چیز اکنون اتفاق میافتد. هر حادثه‌ای موجی از انرژی به بیرون میفرستد و روی صفحه عکسبرداری کیهانی اثری محو نشدنی باقی میگذارند. شخص روشنبین تصویر فردا را آنچنان میبیند که گویی همین حالا در حال اتفاق افتادن است. بدین گونه است که تعدادی از روشنبین ها آینده را پیشبینی و بازگو میکنند. این امر چگونه به طور فیزیولوژیکی اتفاق میافتد؟ احتمالاً فرد روشنبینی بدون آنکه بداند چه کار میکند از طریق تمرکز شدید ریزه اتمهایی از خودش ساطع میکند. فکر او اگر اراده کنی بدن وی